اگر پس از صحبت در رابطه با صحبت هایی که قدرت طولانی در رابطه با ستون پایه های قدرت داشتیم، جناب عالی در رابطه با جنبش سیتیل و بعد خاصیت های یا خاصه های جنبش سیتیل صحبت فرمودین، و به خصوص در رابطه با خاصه این که خودجوش بودن این جنبش از عوامل موفقیتشون. در گفتگوی گذشته در رابطه با ضعف های جنبش خودجوش صحبت کردیم، به خصوص شما در رابطه با این دروغی که می پراکنن که شکست 28 مرداد یا واقعی 28 مرداد به دلیل نتیجه نارسایی جنبش سیتیل به عنوان جنبش خودجوش نبود. در رابطه با ضعف های جنبش های خودجوش و از جمله جنبش سیتیل اشاره فرمودیم که ضعف عمده شدن این دانستیم که معلوم شد که رهبری یک پارچه نیست و دشمن توانست از این ضعف استفاده کنه. به دو مشکل اشاره کردیم و قرار بود که در رابطه با عوامل دیگری که در پیدایش 28 مرداد مؤثر بود صحبت بکنیم که شاید بشه هم اونها رو ربط داد به اینکه چرا انقلاب 57 یک انقلاب خودجوش بود، بعدا به کودتای 30 خرداد انجامید.
عرض کنم به شما، من بر این نظرم که رهبری امری نیست که یک عده تصدی کنن و مردم گوسفندوار از اونها پیروی کنن، و یک جامعه آزاد و مستقل جامعه ایست که آحاد مردم در رهبری شرکت کنن. اما اون جایی که به اصطلاح استقامت عنوان ارزش اهمیت پیدا میکنه و یک عده به عنوان رهبری کننده خط استقلال و آزادی نقش پیدا میکنن، وقتی است که جامعه اون آمادگی و فرهنگ لازم رو برای شرکت در رهبری پیدا نکرده و این بار سنگین رو باید اون گروهی که این آمادگی رو پیدا کردن و میخواهند جامعه رو به آزادی و استقلال راهبر بشوند به ترتیبی که مردم خود در رهبری شرکت کنند، بر عهده باید بگیرند و این رهبری این بار بسیار بسیار سنگینه و خیلی کمن که طاقت تحملش رو بیارن. در نهضت ملی ایران هم همینطور بود، اونهایی که طاقت بیارن زیر این فشار معلوم شد که اندک شما شدن، بخشیشون ترجیح دادن که زودتر خود رو با قدرت وابسته دمساز بکنن، از نهضت ملی ایران بریدن و از آتش بیاران کودتای 28 مرداد شدن، بلکه از عوامل قطعی پیروزی اون کودتا شدن. خب این در جنبش خودجوش مردم ربط نداشت، از یه جهت به لحاظی که ضعفی بود که در رهبری بروز کرد، از جهت دیگر ربط داشت به این لحاظ که اون مردمی که در اون جنبش خودجوش شرکت کرده بودن این رو به عنوان یک کار مداوم، یعنی یک شرکت مداوم در اداره و رهبری کشور ترقی نمی کردن. این هنوز این فرهنگ رو نیافته بودن، این به عنوان کمک به اون رهبری می کردن، مثل که دارن در واقع می خواهن نگذارن که اون رهبری نهضت ملی یعنی مصدق و همکاران او اینها با توطئه دربار و قدرت انگلستان اینها از صحنه خارج بشن. این یک نکته مهم که در یک جامعه های کسانی مثلا در جامعه هندی اگر شما مقایسه کنید با پاکستان این تفاوت رو عیان می‌بینید. در اونجا اون رهبری که گاندی و همکارانش بودن اونها این توانایی داشتن که این بار سنگین رو تحمل بکنن که حزب کنگره بود خصوص رهبرانو در پاکستان نبود. اینجا زود شد نظامی و استبدادی، اونجا نه توانست تحمل بکنه و تحمل هم کرد و بالاخره تحول رو به پیش برد. یا مثلا در امریکا در جنبشی که در رهبری واشنگتن برای استقلال امریکا شد و اون رهبران گردن کلوف رو داشت، اون بار سنگین رو اینا تحمل کردن. خواهی جامعه مهاجر بود دیگه، تا اینا بیاند و انسجام پیدا کنند و وجدان جمعی پیدا کنند و فرهنگی پیدا کنند و یه زمان طولانی لازم بود. این فاصله رو این رهبری پر کرد. در کشور ما سه بار انقلاب کردیم، هر سه بار این رهبری که این بتوانه این فاصله رو تا اینکه جامعه این فرهنگ پیدا کنه پر کنه متاسفانه نبوده، اونجا خلل ایجاد شده. یه نکته دوم این که نه اینکه نبوده، نه، این قدرت رو هدف گرفته و دیده که با این مردم که مردم ایرانن با توجه به قدرت‌های حاضر در صحنه سیاسی ایران، قدرت‌های در مشروط روس و انگلیس، در نهضت ملی ایران، روس، انگلیس، امریکا، این ترجیح داده که به جای این مردم که از دید او، از دید اون بخش از اون رهبری که پیوسته به اون طرف، اینها توانایی به اصطلاح حفظ یک دولت ملی رو ندارن و کشور هم خب میخونیم دیگه از چیزهایی که نوشتن، مصدق از جهت مالی توانایی نداشت. میگوین علت این که 28 مرداد شد این بود، مصدق توانایی مالی نداشت که خرج ارتش بده، خرج کارگرهای نفت بده، کسر بودجه هم که داشت نتیجه با شورش ها اگر پیش می آمد توانایی به اصطلاح اداره کشور یه دولت بدون پول نداشت. یک، دو اینکه تعداد لازم همکار برای اداره کشور نداشت. برای مرحوم رضا زنجانی مضمونی هم میگفت مصدق دوتا کار باید میکرد، یکی اداره همکارانش که مشکل تر از اداره کشور بود، یکی هم اداره کشور. حالا این مضمون باشه یا به اصطلاح واقعیت، در هر حال تعدادشون کافی نبود.
این چیزی بود که در هندوستان وجود داشت،
در هندوستان وجود داشت،
دموکراسی
بود و اینها توانستن که در تلاطم ها استوار بیستن و مهار دولت رو در دست نگه بدارن و تا این عبور کنه، به اصطلاح جامعه عبور کنه، برسه به جایی که بتونه در فرهنگ مردم سالاری پیدا کنه و درش زندگی کنه. خب این دو گرفتاری رو داشت. امروز هم که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، جامعه ما محتاج این آدم هاست که بتوانن این سه انقلابی کردن از اون تجربه بگیرن، محتاج یک رهبری است که این بتوانه آدم های استواری باشن، کاردانی باشن، بتوانن اداره کشور رو بر عهده بگیرن تا اون تحول. اگر نه، اگر نباشه، باز دوباره این خلل رو کی پر میکنه؟ اونایی که میرن دنبال این که قدرت رو ترکیب بکنن از عوامل داخلی و خارجی و قبضه کنن دولت و کشور رو.
حالا سوالی هست که چگونه باید این کار کرد که این خلل به حال اون این مقاومت از طرف نیروهای طرفدار قدرت چه داخلی چه خارجی نیروهای سلطه، نیروهای استبدادی، ستون پایه هایی که بهش اشاره فرمودی قبلا صحبت کردیم حتما خواهد بود، به احتمال خیلی زیاد حتما این عدم یک پارچگی در رهبری وقتی جنبش با توجه به شرایط که امروز نگاه میکنیم جنبش خودریز به وجود میاد باز هم خواهد بود. بالاخره بعد از چند بار تجربه باید یک مکانیزمایی داشته باشیم برای اینکه جامعه بتونه اون نوع رهبری جمعی رو به وجود بیاره، یه رهبری رو به وجود بیاره که کمتر ضربه پذیر باشه.
بله، دو کار خیلی مشخص، یکی اینکه اون ستون پایه ها رو از لحظه اول باید کوشید و از میان برداشت. تجربه‌ای که ما انجام دادیم یک تجربه اساسی است برای ایران امروز و فردا. یک قبل از ما کمی در دوران مصدقی انجام گرفته، ولی چون اون نظرش این بوده که اول کار نفت رو تمام کنه بعد به این ستونپایه ها بپردازد، یک تأخیر زمانی به وجود آمد که اون دشمن از اون تأخیر استفاده کرد، به اصطلاح با استفاده از اون ستونپایه ها توانست کودتاش انجام بده. در دورانی که ما به اصطلاح تصدی کردیم و شناسایی کردیم ستونپایه ها رو و بران شدیم که اینها رو برداریم، از طریقی که اون کودتای 28 مرداد ممکن شد ممکن نشد. به اصطلاح با سوء استفاده از گرفتاری کشور در جنگ خارجی از سوی عرض کنم به شما، با استفاده از موقعیت آقای خمینی از سوی دیگر که این موقعیت نه شاه داشت در اون زمان نه هیچ کس دیگر، و عرض کنم با سازش پنهانی با قدرت‌های خارجی، گویا وزیر دفاع انگلیس که حرف هوا نمی‌زنه که میگه جنگ ایران و عراق در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد ادامه‌اش فراهم کردیم. و وسیله چی فراهم کردید؟ وسیله همون هایی که الان بر ایران حاکم هستند، معروف به ایران گیتی ها. خب این عوامل به اونها امکان داد کودتا کنند. به نظر من مهمترین عاملش این بود که ما به حفظ استقلال ایران در جنگ خارجی تقدم مطلق دادیم و نخواستیم به این که مثل اونا شعار اونها این بود که نصف ایران برود بهتر از اینی که بنشست پیروز بشود. شعار ما این بود که یک وجب از ایران نرود. و این دوتا نظرگاه بود. ما روی مردم و حرکت مردم به صورت عمل میکردیم، اونها روی تصرف و قدرت از طریق عواملی مثل سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب و اون ستونپایه هایی که ایجاد شده بود. به هر حال اگر اون ستونپایه ها عقل مردم سالاری وجود می داشت و از لحظه اول ایجاد نمی شدن، ولو جنگ خارجی موفق به با وجود جنگ خارجی اینها موفق به کودتا نمی شدن. پس این دو تا تجربه بسیار مهمه برای نسل امروز فردا. اما دو کار دوم این است که ما یک تجربه مهم انجام دادیم در اون دوره. اون این بود که استعدادهای کم داریم از خود اون جامعه، از دستگاه های اداری، دستگاه های نظامی، اینها رو بیابیم و به اینها فرصت و میدان عمل بدیم که خیلی استعدادهای برجسته‌ای بروز کردن دیگه. با یه ارتش متلاشی اینا وطنشون حفظ کردن، یا تو دستگاه های اداری انسان‌های بسیار لایقی پیدا شدن که مثلا در نظام وقتی تصدی به ما رسید در بانک مرکزی یک تونه اسکناس که بتواند دست یک نفر بده نداشت. رؤسای بانک‌ها که در وزارت دارایی جمع شدن که چه باید بکنن، حرفشون این بود که راه حل دیگری جز اعلان ورشکستگی نیست. حتی بانک ملی ورشکسته بود. ما آوردیم یه آدم های مدیر مستعدی پیدا کردیم از خود محیط، به اونها گفتیم به این که شما مأمورید به یک انقلاب اقتصادی، باید به مردم اولا تجدید سازمان بدید به بانک ها که دادیم، بعد هم به مردم بگید که اعتماد کنید به ما تا اونا بیارن پولاشون رو به شما بسپرن و بتونید دستگاه بانکی رو راه بیندازید. و این واقعا از نظر اقتصادی از معجزات بود که در اون اوضاع احوال انقلابی به هم ریختگی عمومی، ناامنی عمومی که همه فرمولاش هم داشتن از بانک‌ها به در برده بودن و بانک‌های ورشکسته، اینها بتوان به جامعه جلب اعتماد عمومی رو کرد و نظام بانکی رو بازسازی کرد. پس این شدنیست. اما اینا یه هسته میخواد. اون وقتا ما موفقیت از همه بیشتر پیدا کردیم به دهاد اینکه اون هسته رو داشتیم و با اونها توانستیم روزنامه ایجاد کنیم پرتیراژترین روزنامه تاریخ ایران است تا امروز، بنابر موقعیت. حالا ممکنه بعدها روزنامه های آمده باشن که تیراژشون هم بیشتر شده باشه، نمیدونم. اما با امکانات اون روز، با وضعیت اون روز، اگر میخواستن بسیار امکانات بود، هر تعداد شما انقلاب اسلامی چاپ میکردید فروش میکرد، صحف میبستن، حتی بعد از خوندن میدادن که اونا فروخته میشد به دیگران. در جنگ ما توانستیم موقعیت شکست قطعی رو برگردانیم به موقعیت پیروزی قطعی. از لحاظ مثلا سیاسی هم کار آقای خمینی رو به جایی رساندیم. آدمی که روز اول میگفت 98% مردم به رأی و حرفشون رأی دادن، در 25 خرداد کارش رسید به اینجا که بگوید 35 میلیون بگویم. بله من میگم نه،
در 25 خرداد
۱۳۶۰. پس این موفقیت ها نتیجه وجود اون هسته بود. حالا هسته هنوز اون شکل قطعی هم پیدا نکرده بود. ما نمیخوایم بگیم که در این که ما انقلاب به ما خبر نکرده بود که امروز شروع میشود. ما یه هسته رو شروع کرده بودیم به ساختن، هنوز اون اندیشه راهنما خوب به عمل در نیامده بود در اعضای این هسته، و این هسته اونجور انسجام کافی را هم نیافته بود به لحاظ پراکندگی در کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی، و اینکه به اصطلاح فاصله و نظر، مرحله نظری و بعد مرحله عملی اینا به طور کامل انجام نگرفته بود. این به شما میگه که این پیروزی داشته، که این مال کنگره هند هم همین بوده. یه هسته ای این توانسته اون شبه قاره را چی کنه؟ اداره کنه، با وجودی که چند هزار تا زبان و نمیدونم مذهب و در اونجا زندگی میکنن، نجس و غیر نجس و این بتوانه این کشور رو نگه بداره و راه ببره در یه جهتی که راه برده. پس این دو تجربه به ما میگه که امروز فردا چه ما را چه باید کرد. یک، ستون پایه ها اول کاریست که باید برداشتنشون، از حالا هم باید دائم این رو تبلیغ کرد، گفت آقا این حواس جمع کن ایرانی، تا این ستون پایه ها هستن این استبداد هم هست. هر کس دیگه هم قرار بگیره تو این ساخت یا مجبور تابع این ساخت قدرت بشه که میشه آقای خمینی، یا مجبور به این که یا باید این تغییر بده. اگر نه این باشه، هر کس باشه، این تابع خودش میکنه. دو، این به این هسته بسیار اهمیت باید داد. و استعدادیابی و میدان دادن به استعدادها.
آقای بنیزاد خیلی سپاسگزارم. اگر شما صحبتی دیگه ندارین بیشتر از این مزاحمتون میشم.
روز بر شما خوش. دنباله بحثیم شما میتونید در گفتگوی آینده پی بگیرید در صورت که سوالهای دیگری باشه.
حتما. خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیزاد در رابطه با مقدمه سازی های رو به افزایش حمله نظامی آمریکا به ایران، اعتراف های آقای هاشمی رفسنجانی در استفاده ابزاری آقای خمینی و جانشینان ایشان از استقرار برای استقرار و استمرار سرکوب در ایران و خیلطن شدن هرچی بیشتر وضعیت اقتصادی ایران توسط حکومت مافیاهای نظامی مالی و نیز نقش مؤثر رهبری در پاسداری از دستاوردهای جنبش‌های خودجوش به ویژه در رابطه با کودتای 28 مرداد توجه می‌فرمودید. از توجه شما بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا دقایق دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.